أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، لا سيما على مولانا بقية الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. خب، ما امروز اولین روز از آغاز امامت و ولایت حضرت مسیح در راه و نهال اکرام و مقدم الفدا هست. ما این امر مبارک و ردای مبارک امامت و خلافت بر تن آقا ولی عهد در راه و نهال اکرام و مقدم الفدا را خدمت همه عزیزانمون تبریک و تحلیت عرض میکنیم و خدا را قسم میدهیم با آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها، انشاءالله ایدی ما را فرج موفر سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله. ولی آنتی که مهم هست، ما امروز اولین روز آغاز امامت حضرت ولیعصر ارواح نال تراب مقدمه الفدا مورد اهمیت قرار بدهیم، این هست که تلاش کنیم اولا تمام کارهایی که انجام می دهیم به نام حضرت ولیعصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا باشد و بیاد آن بزرگوار باشد و همواره یاد حضرت را داشته باشیم. در کتاب مصباح المتعدد صفحه 413 می فرماید: اللهم لا تسلبنا الیقین لطول الامد فی غیبته و انقطاع خبره عنا و لا تنسنا ذکره. خدایا به خاطر طولانی بودن غیبت یقین از ما سلب نشود، به خاطر اینکه ما خبر نداریم از حضرت این باعث نشود ما دچار تردید بشویم. ولا تنسنا ذکره، خدایا یاد حضرت را از یاد ما نبر، ذکر حضرت را از یاد ما نبر و ما را همیشه بیاد آن بزرگوار قرار بده. این ولاتون سنا ذکره یک دنیا پیام دارد و ما باید تلاش کنیم شبان روزمان را با یاد حضرت سپری کنیم، با نام حضرت سپری کنیم. ما باید تلاش کنیم در هر لحظه از لحظاتمان نام حضرت ولیعصر رو فراموش نکنیم. اون فرمایش آیت الله لزما بهجت رو ما یادمون نره. ایشون چند تا نکته اساسی فرمودن، یعنی 5 تا مسئله هست. تلاش کنیم ببینیم 5 تا مسئله را ما نسبت به حضرت ولیعصر رعایت میکنیم یا نمیکنیم. 1. ایشون فرمودن صبح که برمیخیزید رو به قبله دست به سینه بگذارید، خدمت حضرت ولیعصر سلام عرض کنید و از حضرت بخواهید که از دست شما بگیره، بگید آقا جان از دستم بگیر و از لغزش ها حفظم کن، خودت به دست خودت مشکلاتم رو حل کن، اگر تو از دستم نگیری سقوط خواهم کرد، اگر تو عنایت نکنی در لغزش ها خلاصه گرفتار خواهم شد. این 1. 2. برمیخیزید بگویید یا صاحب الزمان. سه، می نشینید بگید یا صاحب الزمان. چهار، حرکت می کنید بگید یا صاحب الزمان. پنج، موقع خوابیدن باز دست به سینه خدمت حضرت سلام عرض کنید و از حضرت بخواهید اگر در طول روز لغزشی، گناهی و غیری اگر از شما سر زده مورد بخشش قرار بدهد، که در جامعه کبیره ما میخوانیم من نبینی و بین الله ذنوبن لا یعطی علیها الا رضاکم، گناهانی که بین ما و خدا هست جز با رضایت شما مورد عفو قرار نمیگیرد. ما امروز که روز آغاز امامت حضرت ولی عصر ارواحنا فدا هست، تلاش کنیم با حضرت ولی عصر ارواحنا فدا عهد و پیمان ببندیم که این پنج نکته آیت الله عظما بهجت را رعایت بکنیم و از خدا هم که می خواهیم طبق دعایی که هست و یکی از نواب قطعا این به امر خود حضرت این دعا رو برای شیعیان ابلاغ کرده، الا تسلبن الیقین لطول الاحمد فی قیبتی و انگتاع خبری انا ولا تنسنا ذکره و انتظاره و الایمان به و قوت الیقین فی الدعا فی ظهوره و الدعا له و الصلاة علیه، که همواره ما برای حضرت دعا کنیم، نماز می خوانیم برای فرجش دعا کنیم، رکوع می رویم قبل از اینکه سبحان ربی العظیم و بحمده بگیم، بگیم اللهم عجل ولیک الفرج، سجده می رویم قبل از سبحان ربی الاعلا و بحمده بگیم اللهم عجل ولیک الفرج، و هم تشهد بخوانیم برای فرجش دعا کنیم، سلام میدیم برای فرجش دعا کنیم، نمازمون تمام میشه برای دعای برای فرج حضرتش دعا کنیم. میخوام درس را شروع کنیم برای حضرتش دعا کنیم، میخوام مطالعه کنیم برای حضرتش دعا کنیم. خلاصه در هر حالی از حالات کوشش کنیم که برای حضرت دعا کنیم. اگر این چنین بودیم که زندگیمان شب روزمون با یاد حضرت سپری شد، با دعا برای حضرت سپری شد، قطعاً شیطان سراغ ما نخواهد آمد، قطعاً مشکلات ما به دست والای حضرت یکی پس از دیگری حل خواهد شد، قطعاً اون اطمینان قلبی که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب برای ما حاصل خواهد شد. دیگه بالاترین ذکر خدا ذکر حضرت ولی عصر حجت خدا هست، واسطه فیض میان ما و حق هست، به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. پس خلاصه عرض ما بر این شد، دوباره من تکرار می کنم چون عزیزانی که از طریق شبکه‌ام که میخوان ببینن اونها هم بشنبن. به تعبیر آیت الله لزما بحکت، ما هر روز 5 کار باید انجام بدیم. دوستان خوب داشته باشن، اگر این رو ما هر روزم تکرار کنیم جا دارد. 1. اول صبح رو به قبله به خدمت حضرت سلام بدیم و از حضرت بخواهیم ما را کمک مل کنه و عرض کنیم آقا جان اگر از دستم نگیرید دچار لغزش خواهم شد. برمی خیزیم، دو بگیم یا صاحب الزمان، سه می نشینیم بگیم یا صاحب الزمان، چهار هر حرکتی انجام می دهیم. این گفتنش خیلی راحته ولی عمل کردنش خیلی سخته. بگیم یا صاحب الزمان. آخر شب هم وقتی می خوام بخوابیم باز رو به حضرت دست به سینه، السلام علیک یا صاحب الزمان. آقای بهجت می فرمودن اگه کسی این کار را بکند شیطان هرگز سراغ او نخواهد آمد، از او هیچ گناهی سر نخواهد زد. و در کتاب مصباح المتحدث صفحه 413، کمال الدین صفحه 513، جمال الاسبوع سید ابن طاووس صفحه 316، بهار جلد 53 صفحه 188 همین تعبیر هست که ظاهرن از نایب خاصش امری، آقایان برداشتون این است که بدون اجازه حضرت این چنین فرمانی به شیعیان صادر نمیشه، که در اونجا هست که از خدا بخواهید به خاطر طولانی غیبت یقین به وجود حضرت را دچار تزلزل نکند. ولا تنسنا ذکره، خدایا ذکر امام زمان را از یاد ما نبر، ما را از حضرت غافل نکن. باز در کمال الدین شیخ صدوق صفحه 396، کفایت الاثر صفحه 270، بهار الانوار 51 150، جامع احادیث شیعه جلد 14 صفحه 565، مودم احادیث المهدی جلد 5 صفحه 337، روایت سندن هم مشکلی ندارد، از آقا موسی بن جعفر از سوال کردم و اسبق علیکم نعمه و ظاهرتن و باطنه، مراد چه هست؟ فقال علیه السلام ان نعمت و ظاهر الامام و ظاهر و الباطنه الامام الغائب. فقلت له و یکون فی الائمت من یقیب، آیا در میان ائمه کسانی هم هستند که غایب باشند؟ فرمود بله، یقیب و ان ابصار الناس شخصو ولا یقیب و ان قلوب المؤمنین ذکرو. بله، از میان ائمه کسی هست شخصش و وجودش از چشمه ها غایب هست ولی یاد او از قلب های مؤمنین غایب نیست. یقیب عن اثار الناس شخصه ولا یقیب عن قلوب المؤمنین ذکره. این همیشه داشته باشیم، این دوتا روایت رو یادگاری امروز آغاز ولایت و امامت و حکومت حضرت مهدی دوستان از ما داشته باشند. بعد فرمود و هو ثانی اشر منا، این آقایی که وجودش جسم ظاهریش از چشمه ها پنهان هست ولی یادش از قلبه ها غایب نیست، یعنی شیعه ها همیشه بیاد اون حضرت هستن، فراموشش نمی کنن. اون دوازدهمین امام ما هست، دوازدهمین فرد است از ما. بعد یسهل الله له کل اسیر و یذلل له کل سب و یظهر له کنوز الارض الى آخر روایت. یکی از کسانی که خدمت حضرت مشرف شده بود، حضرت فرموده بود با آیت الله کوهستانی، دیگه شخصیت شناخته شده از علمای بزرگ مازندران است و الان هم مرقدش مورد زیارت مردم هست، حضرت فرموده بود به آقای کوهستانی سلام ما را برسانید. و از او از قول من تشکر کنید، خیلی بیاد ما هست. وقتی ما بیاد حضرت هستیم قطعا حضرت هم بیاد ما هست. اذکرونی اذکر کن. خدا میگه بیاد من باشید، من هم بیاد شما هستم. البته این رو هم ما باید داشته باشیم تا که از یار جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. همین که ما باید بیاد حضرت باشیم، یاد حضرت از قلب ما غایب نباشد، این را هم باید خودشون کرم کنند و عنایت کنند. این را هم خودشون باید توجه بکنند. ما باید گدائی را هم از محضرشون گدائی کنیم. دقت کنید. از اونها بریم گدائی کنیم. چیچه را گدائی کنیم؟ گدائی را گدائی کنیم. این که ما را همیشه گدای درگاه خودشون قرار بدهند. همیشه به ما توفیق بدهند به یادشون باشیم. این که به یاد اونها باشیم، این را هم باید خودشون عنایت کنند. قل کلون من عند الله، همه چه از ناحیه خدا هست. ولی با این قید، ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. اگر ما از یاد حضرت غافل می شدیم، یقین بدانیم یک اشکالی در کار ما هست، یک گناهی در کار ما هست، یک مشکلی در زندگی ما هست. تلاش کنیم این مشکل را از زندگی برطرف بکنیم و اگر گناهی، لغزشی، ترک اولایی، مکروهی از ما سر می زند در طول روز، اینها را برطرف بکنیم. چون با گناه معصیت نمی شود این قلب بیاد حضرت باشد. لا یمسه الا المطهرون، لا یمسه الا المطهرون. بیاد حضرت فقط قلبهای پاک می افتند. قلب ناپاک نمی تواند بیاد حضرت باشد. خب اینم ما خواستیم که ابتدای بحثمون امروز به مناسبت حضرت ارواح نال تراب مقدم اهل فدا ما داشته باشیم. اما بحث ما عزیزان دقت بکنن که ما در جلسه گذشته یک بحثی را ما شروع کردیم در رابطه با آقای علی عبدالرزاق که یک بحثی رو انجام داده بود، کتابی نوشته بود و این کتاب مورد غضب خلاصه شیخ الازهر قرار گرفته بود. این کتاب الاسلام و اصول الحکم ایشون رو آوردیم و عرض کردیم که این کتاب باعث شد که اینها یک محاکمه مفصلی از علی عبدالرزاق کردن. شیخ الازهر همراه با 24 نفر از اساتید دانشگاه الازهر و قضات مشهور مصر و حتی به طوری که ایشون وارد سالن محکمه شد حاضر نشدن سلام ایشون رو هم چکار کنن جواب بدن. ما بحثایی داشتیم که بعضی از روزنامه ها و غیره این رو ملاک قرار دادند و شروع کردن اسلام را کوبیدن که اسلام آزادی ندارد. یک آقای کتابی می نویسد در نقد اسلام، نه در نقد اصل اسلام. بلکه در یک بخشی از اسلام که اسلام برنامه حکومتی ندارد. پیغمبر از طرف خدای عالم مسئول تشکیل حکومت نیست. انبیا از طرف خدای عالم فقط وظیفه‌شون ابلاغ دین بوده. بحث سیاست از دین جداست. همون بحث سکولاریسمی که امروز مطرحه، که بعد از آقای علی عبدالرزاق افراد زیادی آمدند که در داخل کشور و خارج کشور مطالبی در این زمینه نوشتن، کتاب‌ها نوشتن، عرض کردیم. یکی از کتاب‌هایی که نوشته شد پسر مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمیه بود، آقای مهدی حائری، برای شما عرض کنم، و افراد دیگری مثل آقای بازرگان و دیگران کتاب‌هایی نوشتن، مقالاتی هم در نقد این کتاب‌ها نوشته شده. و مهمتر این بود که تعدادی از شخصیت‌ها در روزنامه‌ها و جرائد و در رسانه‌ها آمدند این کاری که الازهر کرد و محاکمه کرد علی عبدالرزاق را، از دانشگاه اخراج کرد و تمام مدارکش رو ابطال کرد و حقوقش رو قطع کرد و او را از زمره علما حذف کرد، این رو تبدیل کردند به همون برنامه‌های ارتدوکس مسیحیت. که حالا من در رابطه با این فرق مسیحیت شاید فردا فرصتی بشه یه مقداری توضیحی خواهم داد که اینها فرقه‌های مختلفی دارند و هر فرقه ای هم از مسیحیت فرقه دیگر رو تکفیر می کنند. و اینه انشاءالله ما در جلسه فردا به حول قوه الهی انشاءالله خدمت عزیزان من یک توضیحی خواهم داد. فقط من برای اینکه مقداری برای شما از هم قضیه روشن بشه، من فقط یک اشاره امشب الان بکنم که عزیزان حضور ذهنی داشته باشند که ما دو تا مسئله را باید روش کار کنیم با توجه به این، در رابطه با فرقه های برای شما عرض کنم مسیحیت که فرقه کاتولیک هست که در حقیقت اصل و ریشه مسیحیت همون کاتولیک ها هستند، ان‌شاءالله من فردا توضیح خواهم داد، و فرقه ارتدوکس هست و فرقه پروتستان. و اینها آمدن برای شما عرض کنم با این کارشون چیکار کردن؟ اسلام را تشبیه به ارتدوکس مسیحیت کردن. حالا چرا کردن؟ من انشاءالله جلسه بعد توضیح خواهم داد. و یک نکته هم که ما امروز میخوام از قول محمد حسین مطرح بکنیم در رابطه با حکومت فاطمیون در مصر، این هم باز من برای عزیزان مفصل توضیح خواهم داد که حکومت فاطمیون در مصر از آغاز تا سقوط یک اطلاعات عمومی ما باید در این زمینه داشته باشیم که خیلی ضروری هم هست و خیلی از ما سوال می‌کنند که بحث حکومت فاطمیون چه بود، قضیه صلاح الدین ایوبی چه بود، وهابی‌ها و اهل سنت از صلاح الدین ایوبی قاتل شیعه، نابود کننده حکومت شیعه، باعث قتل عام شیعه و باعث اعدام شخصیت های برجسته مثل مرحوم سهروردی، شیخ اشراق و غیره که از او قهرمان ساختند و در شبکه ها خیلی از صلاح الدین ایوبی که آخرین حاکم فاطمی بود، آخرین خلیفه حکومت فاطمی بود، ولی آمد حکومت فاطمی را از هم پاشید و حکومت ایوبیان را در مصر تأسیس کرد و جنایاتی که بر شیعه ایشون کرد شاید در تاریخ اگر نگوییم بی نظیر کم نظیر بوده. حالا این انشاءالله طلب دوستان من مفصل هم توضیح میدم و هم سایت هایی که در این زمینه خوب کار کردن اینها رو من خدمت عزیزان نشان میدم. آقای دکتر محمد حسین هیکل بعد از اینکه علی عبدالرزاق را محاکمه کردند و این مسائل، ایشون آمد یک مقاله ای رو برای شما عرض کنم نوشتند و گفت تعال نزهک، بیایید با هم بخندیم. کتاب به علی عبدالرزاق که کتاب تو که مصدر تغییر ارتدوکس اسلامی است، که مارتین لوتر آمد و یک تغییراتی در مسیحیت داد و بعضی از خرافات رو از مسیحیت دور کرد و حتی او را برای محاکمه احضار کردن، حاضر نشد بیاد برای محاکمه. داستان مفصلی دارد که من جلسه قبل تا حدودی اشاره کردم، ولی آنچه که مهم هست در فرمایشات آقای محمد حسین هیکل این هست: کان اهل سنه و ما زالو یرون ان الخلافت لیست رکنن من ارکان الدین. این یک ادعا که باید ما به این جواب بدیم. اهل سنت همواره بر این عقیده بودند و ادعای اجماع هم می کند که خلافت رکنی از ارکان دین نیست. و ان شیعه فسقو هین ادوها کذالک، شیعه فاسق شدند، از اسلام فاصله گرفتند و خلافت را از ارکان دین شمردن. این دو. سه، و رماو که بالابتداء والالحاد، شما را به خاطر اینکه یک امر اجماعی را در کتابت مطرح کردی متهم کردن به بدعتگذاری و الحاد و گفتن خلافت اصلی از اصول دین هست. بعدش هم میاد در رابطه با اینکه اصبحت القاهره که تهران مرکز شیعه و انهار بناء صلاح الدین و غیره، اینها یک بحث جدایی است که انشاءالله بعد ما مفصل این رو خدمت عزیزان توضیح خواهیم داد. اما حرف اول ایشون که میگه اهل سنه ما زالو یرون ان الخلافه لیست رکنن من ارکان الدین، اهل سنت همواره اجماع داشتند که خلافت رکنی از ارکان دین نیست. آیا واقعا این چنین هست؟ خب این قضیه مال 99 سال 100 سال قبله. شما ببینید شمس الدین اصفهانی در کتاب شرح منهاج، شرح منهاج بیضاوی در جلد دوم چاپ ریاضم هست، در صفحه 535، اگر عزیزمون این کتاب رو هم در چیز نشان بدن ممنون بشم. بله، این کتاب برای شما عرض کنم شرح منهاج بیضاوی هست، جلد دوم صفحه 535. ایشون میاد میگه بحث اقامت و تسمیه را مطرح میکنه که اگر کسی بیاد اقامه در نماز را بخواهد این کار بکند یا بسم الله گفتن رو در نماز این کار بکند، این از فروعات کفر ندارد، بدعتی هم نیست، به خلاف امامه. به خلاف اینکه کسی بیاد امامت رو این کار کند. فإنها من اصول دین، امامت از اصول دین هست، و مخالفتها بدعتون، مخالفت امامت هم بدعته. خب آقای محمد حسین هیکل، آیا اینها را شما خواندید یا نخواندید؟ شما که میگید ما زال اهل سنه یعتقدون به اینکه امامت و خلافت رکنی از ارکان دین نیست. آقای شمس الدین اصفهانی متوفای 749، آقای بدخشی از علمای بزرگ اهل سنت هست، در کتاب مناهج العقول در جلد دوم صفحه 226 باز ایشون میگه به خلاف الامامه در پاورقی میگه فإنها من اصول دین، امامت جزئی از اصول دین هست، و مخالفته یقتضی الى احد الامرین. آقای ابو نور زهیر از اساتید دانشگاه الازهر جناب آقای محمد حسین هیکل کتاب اصول الفقه نوشته، در جلد سوم صاف خود الازهر هم هست. چرا دارید حرف اضافی و بی اساس میزنید و شیعه را متهم میکنید؟ عجاب الجمهور از این فلان فلان، به خلاف الامامه فإنها من اصول دین، به خلاف امامت که از اصول دین هست. باز خود آقای بیضاوی متوفای 685، باز ایشون در این کتاب صفحه 76 میگه به خلاف الامامه اما تلک المعجزات فلقلت المشاهدین. علامه جاربردی در السراج الوهاج در جلد دوم باز میگه به خلاف الامامه که کفر آور هست. خب اینها همه مطرح میکنن بر اینکه امامت جزء اصول دین هست. آقای قرطبی متوفای 671، آقای محمد حسین هیکل این کتاب الجامع الاحکام برای شما عرض کنم جلد اول، دقت کنن عزیزان. ثم ان الصدیق رضی الله عنه لما حضرت الوفاد عهد الى عمر فی الامامه، خلیفه اول وقتی که مرگ وفاتش رسید امامت و خلافت را برای عمر نسب کرد. شما که میگید آقای محمد حسین هیکل، آقای علی عبدالرزاق، آقای محمد عبدو، آقای رشید رضا، میگید امامت و خلافت، تعیین امام و خلیفه و سلطان حق رعیته و کسی حق ندارد این حق را قصد کند، این حق را برای کسی تثبیت کند، به ما جواب بدید این آقای خلیفه اول لما حضرت الوفاد عهد الى عمر فی الامامه این چیه؟ چرا حق مردم را که انتخاب به عهده مردم بود آقای ابوبکر نادیده گرفت، بلکه مخالفت های صریحی که با خلافت عمر بود؟ امیر المؤمنین علی علیه السلام مخالفت کرد، طلحه مخالفت کرد، زبیر مخالفت کرد، مهاجرین انصار همه مخالفت کردند و گفتن آقای ابوبکر بلیت علینا رجلن فزن غلیزن، یک فردی که آدم تند و بد اخلاق بر ما مسلط کردی، مازا تقول لربک ازا لاقیته، جواب خدا را چه خواهی داد؟ ابوبکر برگشت گفت که به خدا میگم ولیت رجلا خیر الناس، بهترین مردم بوده. خب این عهد الى عمر فی الامامه، خب جواب بدید به ما دیگه، چرا اینها رو مطرح نمی کنید شما؟ چرا مردم را اقرای به جهل میکنید شما؟ آقای رشید رضا، آیا اینها را دیدی یا ندیدی؟ اگر ندیدی جاهلی، اگر دیدی و مطرح نمی کنی خائنی. آقای محمد حسین هیکل، مگر میشه کسی بگه شما اینها را ندیده باشید؟ از قضیه خلافت خلیفه دوم بی خبر باشید شما؟ یکی از مشکلات اهل سنت که در برابر همچه شبهاتی در بنبست قرار میگیرن و چاله میفتن همین هست. اینا نمیتونن بگن خلافت و امامت انتصابی است یا انتخابیه، ماندن توش. اگر بگن انتخابیه، بگن چرا آقای ابوبکر رعایت نکرد، عمر را خودش نصب کرد. حالا یه دروغایی درست کردن، از دروغهای شاخدار. بله، ابوبکر عمر با مردم مشورت کرد، همچه حقی نداشت مشورت کنه. اجازه میداد مردم خودشون بیان با همدیگر انتخاب بکنن. این که اگر یک خلیفه بیاد با مردم مشورت کند و رأی مردم را قبل از مرگش بگیرد، اینم خلاف آزادی است. مردم در رو در واسطه قرار میگیرن، حکومت دستشه. پیغمبر از دنیا رفت، مردم آمدن جمع شدن، آقای شما را انتخاب کردن. خب شما هم از دنیا رفتید، ول کن بذار مردم جمع بشن، خودشون هر کس رو انتخاب بکنن. خب این یک مشکلی است که پارادوکس است که اهل سنت نمیتونن جواب بدن. نکته بعدی، خب اگر انتخاب هست، چرا آقای عمر اجازه نداد بعد از مرگش مردم بیان انتخاب کنند؟ این شورای 6 نفره را درست کرد. آیا این شورای 6 نفره میتواند منتقل کننده یا آراء مردم باشد؟ بعد از انتخاب عثمان چقدر از افراد مخالفت کردند، ولی عبدالرحمن ابن عوف به حرف هیچ احدی گوش نکرد. خب آقای عمر، شما مثل پیغمبر وقتی از دنیا رفتید، مردم جمع میشن خودشون، هر کس را خواستن انتخاب میکنه. همونطوری که بعد از قتل عثمان مردم جمع شدن امیرالمومنین رو انتخاب کردن، این شد انتخاب آزاد. یعنی در میان خلفای راشدین تنها کسی که، حالا صرف نظر از بحث خلافت انتصابی، خلافت به صورت واقعا آزاد انجام شده، مردم آمدن از علی التماس کردن و خواستن خلافت را قبول کنه، تنها خلافت انتخابی مال حضرت امیر سلام الله علیه بوده. اون هم که آقایان دو سه ماهی نگذشت جنگ جمل را شروع کردن. تون دیدن علی بن ابی طالب سلام الله علیه روش خلافای گذشته رو عمل نمی کند، برای طلحه و زبیر حکومت های خاصی و مسئولیت ها و منصبه هایی نمی دهد. اینها جنگ جمل رو شروع کردن، از اون طرف معاویه جنگ سپند رو شروع کرد، از اون طرف هم جنگ نهروان و منجر به شهادت حضرت امیر سلام الله علیه شد. یک حکومت انتخابی ما در خلفای راشدین داریم، این خلافت انتخابی هم سرنوشتش این شد. پس اینی که میگه این نصدیق لما حضرت الوفاد عهد الى عمر فی الامامه، بعد میگه آقا فدل علا وجوبها انها رکنون من ارکان دین. این بحث خلافت رکنی از ارکان دین هست، الذی بهی قوام المسلمین، قوام امر مسلمین به این خلافته. خب شما دیدید آقای محمد حسین هیکل میگه اجماع علمای اهل سنت هست که خلافت رکنی از ارکان دین نیست. حالا انشالله الباقی بحث رو ما انشالله جلسه فردا در خدمت عزیزان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.